الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اینجا در اراضی مفتوح انوطن سه عبارت از شیخ علیه الرحمه نقل کردیم، از نهایه و خلاف و مبسوط. اینجا حالا راجع به فرمایش شیخ دو سه نکته هست که اینا موند تذکر بدیم، که این دو سه نکته باید تو ذهن باشه. یکی این که شیخ علیه الرحمه فرمودن اراضی کفار که گرفته میشه تقسیم نمیشد و مال همه مسلمین است، که ظاهرش نیست مال عنوان مسلمین، فرق نیذاش بین اراضی که محیات باشه یا اراضی موات. خب یک کشور کفر که میگیرن، مثلا عراق رو که گرفتن، خب اراضی موات هم داشته. این آیا فقط اراضی محیاتش از کل المسلمینه و اراضی مواتش مثل موات در کشورهای اسلامی للامام است از انفاله، یا نه یک کسی بگه که این که میگه ما فتحت انوطن للمسلمین، ای اطلاقش اراضی مواتش هم میگیره. اون روایت که بعد میگه و ما اخذت به سیف للمسلمین، خب وقتی که شما یه کشور کفر یا یه شهر کافر رو گرفتی، دیگه زمینای محیات و موات و همه شو گرفته. ای اخذت به سیف، مثلا یک کس بگن به همه اینا شامله. بعضی از بزرگان مثلا محقق در شرایع تعبیر میکنه اراضی محیاتی که فتحت انوطن للمسلمینه، این معناش نیست، یعنی اون مواتش به همون حال خودش باقیه و مثلا از اموال عمومیست یا انفال مال امامه، اونیش که محل بحثه همونی که ملک کفاره و کفار اراضی موات که مالک نیستن، موات مال امامه، جزء انفاله. اغتنام معنیش نیست، یعنی اونی که ملکه الکفار بگیریم و ما ملکه الکفار عبارت از همون محیاتش. اینجا ما نوشتیم لم یفصل شیخ فی عباراته الثلاث بین المحیات من اراضی هم وقت الفتح و الموات منها، ولکن الظاهر کما یأتی اختصاص الحکم بالمحیات منها وقت الفتح، از الموات لیس ملکا للکفار حتی یغنم منهم. مگر شما بگید که ما این تعبیر ما اخذت به سیف عموم داره، مواتش هم میگیره، و اون وقت این موات اراضی کفر که انهو از اون عمومی که گفته است موات مال امام است، این استثناء شده و این موات اراضی کفر به واسطه اینکه اخذت به سیف شده مال مسلمین. حالا یه چیز تر اخذت دیگه، شما وقتی که عراق گرفتید، عراق که اومدن گرفتن مسلمان ها، همه عراق گرفتن، زمین ها مواتش هم گرفتن، مثلا اخذت به سیف بر همه کشور عراق صادق باشه. این خلاصه یه بحث. شیخ علیه الرحمه در عبارات سگانش اسم محیات نداشت، یک اسم بید اطلاق داره. این یه جهت که تو ذهن آقایون حالا باشه، بحثش بعد ما باید بکنیم. موضوع دیگری که باز کلام شیخ در هر سه عبارت اطلاق داشت، ایشون اینجور داشتن که اراضی کفار که فتح میشه انوطن، ایمال مسلمینه، نفرمودن که اونی که فتح میشه، یعنی احیا شده باشد قبل از آیه انفال، چون اسم احیا نیود. اینجا باز در بعضی از کلمات دیده میشد که خواستن بگن اسباب این که، یعنی حالا بحثش میاد، اسباب این که اراضی مواد به مقتضای آیه انفال لل امامه است. یسالونک عن الانفال قل الانفال لله و رسول. انفال گفتیم یعنی اموال عمومی، اموال عمومی از جملش مواته. به مقتضای آیه انفال چون اراضی مواد مالی امامه است، اون وقت پس اگر چنون چه کفار اراضی مواد رو بعد از این آیه شریفه، یعنی بعد نزول الآیه، اگر یه کفاری دست زدن اراضی مواد رو احیا کردن، اینجا دیگه مالک که نمیشن، مواد به همون حالی که مال امام بوده باقی است. پس این که گفتن اراضی مفتوحن وطن مال مسلمینه، یعنی اراضی که مال خود کفاره، اراضی که مال خود کفاره است، اوناییست که محیات باشد قبل از نزول آیه انفال. مثل اراضی عراق نوعاً پیش از آنی که اسلامی بیاد و آیه انفالی بیاد، اراضی عراق محیات بود. اینایی که قبل از نزول آیه انفال کفار احیا کرده اند و به احیا مالک شده اند، ایناست که للمسلمین میشه. اما بعد از آنی که آیه انفال نازل شد و اراضی مواد را برای امام قرار داد، دیگه بعدش اگر یک کفاری اومدن اراضی رو احیا کردن، اینا دیگه مالک نمیشن. اون وقت اینجور اراضی رو ولو احیا هم بکنن لل امامه. مثلا فرض بگیرید کشورهای اروپایی که اینا خیلیاش بعد از این که قرآن و آیه انفال نازل بشه، لندن و نیویورک و مثلا بعد ساختن، اینا بیابون بوده، اون وقت مواد بوده، لل امام بوده، بعد کفار اومدن احیا کردن، اینا دیگه زمین امام اومدن توش ساختن و ساختن. اگر شما اینا رو فتح کردید، این لل امام است، لل مسلمین نمیشه. مثلا فرض بگیرید دیگه که خلاصه بگیم، این بعد نزول آیت الانفال صار جمیع مواد حال الامام، و اگر کفار اینا رو احیا کردن، این تو زمین امام بدن تصرف کردن، بی خود کردن، و این للمسلمین نمیشه. که پس این که اراضی مفتوح ان وطن للمسلمین است نه للامام، این مال اوناییست که قبل از نزول آیه انفال احیا شده باشه. شیخ در کلامش یه همچی تفصیلی هم باز نداشت، بلکه ایشون داشتن که اراضی که فتح میشه للمسلمینه، میخواد محیات باشد، میخواد مواد، میخواد محیات قبل فتح، قبل نزول آیه انفال باشد، میخواد بعد. این تفصیلا در کلام شیخ نبوده اجمالا، اینو توجه داشته باشه. این دو نکته در کلمات شیخ، اینا حالا اصلا مسائلی است که باید بحث بشه. در نکته سومی که در کلام شیخ بود این بود، فرمود لا یصح ان یبنا دورن و منازل و مساجد و سقایا. خب یعنی اراضی مفتوح ان وطن هر چه باید زمین بمونه. پس این تصرفاتی که در زمین عراق و شام بعد الفتح شده، مسجد ساختن، خونه ساختن، مغازه ساختن، شهر درست کردن، اینا همه غلط باطله. یا نه، مراد این است یعنی بدون نظر امام نمیشه این کارو کرد، اما اگر از امام یا حاکم یا هر کی که باید اجازه گیره اجازه بگیرن، این دیگه مانعی این نداره. لابد این مراده، این که ما بگیم زمین هایی که فتح شده ان وطن، دیگه تا روز قیامت باید همطور به حال زمین کشاورزی بمونه، و دیگه هیچ حق نداری مسجد توش بسازی خلاصه. شیخ لابد اینو اراده نکرده، ولو عبارت شیخ در منظور زارش این بود، اما این مسلما میخواد بگه یعنی بدون اذن. این هم نکته سوم. اینجا نوشتم اراده بهی لا محاله الاستبداد به تصرفی ها بدون اذن الامام اول استیجار من. این هم نکته سوم که در کلام شیخ در مبسوط عبارت بود، لابد یه همچی جایی رو میخواد بگه. نکته چهارم که در کلام شیخ هست این که آخر کار فرمود عراضی سواد و اینایی که در خلاص غیر زمان امیرالمومنین فتح شده، عمده فتوحات در زمان خلیفه دوم و سوم بود. البته در زمان معاویه و خلفای اموی و عباسی اینام باز بود، مثلا فرض بگیرید افریقا و اندلس و همین یه قسمت های از اسپانیای فعلی و پرتغال و اینا همه مفتوح آن وطن دیگه، مسلمین فتح کردن تا بعدشون گرفتن. حالا این اراضی که بعد فتح شده اسباب این که به اذن امام نبوده به فرمایش ایشون، پس اینا حکم مفتوح آن وطن ندارد و اینا همش لل امام است، لل مسلمین نیست. این چیزی بود که شیخ آخر کار فرمود مگه اونش که در زمان امیرالمومنین فتح شده باشد، اگه ثابت بشه یه چیزی در زمان امیرالمومنین فتح شده، و متاسفانه امیرالمومنین رو بیشتر گرفتار جنگ داخلیش کردن و در هر 5 سالی که بودن گرفتار جنگ جمل و جنگ صفین و جنگ خوارج و بیشتر جنگای داخلی بود. اون وقت اگر ثابت بشه حالا یه زمین‌های کفری در زمان امیرالمومنین فتح شده، اونا رو بگیم مفتوح آن وطنه، ولی باقی اونها بگیم چون به اذن امام نبوده است، بنابراین حکم اراضی مفتوح آن وطن ندارد، بلکه همش مال امام است به مقتضای مرسله وراق که داشت. اگر چنانچه غنمو بدون اذن امام، کلش لل امام است. این فرمایش بود که آخر کار شیخ در مبسوط فرمودن. این البته فرمایش شیخ به حسب موازین درسته به دو شرط. یکی این که اون روایت وراق مرسله وراق رو بگیم عموم دارد موضوعش، اراضی رو هم میگیره، در صورتی که لعهدن ان یقول که نه، نظر در اون روایت به چیزاییست که قابل تقسیمه. اونجا دارد اگر چنونچه غنمون با اذن امام تقسیم میشه، اگر بدون اذن امام باشه تقسیم نمیشه. پس محط نظر چیزای تقسیم کردنیه، اما اراضی از مقسم خارجه. و اراضی این روایت شاملش نیست، این احتمال هست یه کسی بگه. و علاوه بر این نکته دوم این که در صورتی فرمایش شیخ درست است که این جنگ ها مورد اذن امام نباشد و بسا استفاده میشه که ولو اینکه خلافت دست خلفا بوده، اما در زمان خلیفه دوم و همینطور خلیفه سوم در جنگ ها با امیرالمومنین مشورت میکردن و حتی مثل عمار یاسر که از شیعیان خالص امیرالمومنینه، از طرف خلیفه دوم میاد در عراق به عنوان استاندار یا فرموندار، این بدون نظر امیرالمومنین نیست. و اگر چنونچه با مشورت امیرالمومنین بوده و با نظر ایشون بوده، دیگه اون وقت مشمول اون مرسله وراغ نی، برای که اون مرسله وراغ جایی رو میگه که بدون اذن امام باشه و اینا با اذن امام بوده. بنابراین این فرمایش شیخ اگر درست میشد، خب این نتیجهش این بود که تمام این مفتوح و انوطنها از نظر فقه شیعه حکم مفتوح و انوطن برش بار نباشه. اما در صورت این فرمایش شیخ درست است که عرض کردم این دو جهت، یکی بگی مرسله وراق اراضی را میگیره، در صورتی که احتمالش هست بگیم نه کار به اراضی نداره، برای اینکه محط نظر چیزای قابل تقسیمه و از زمین اصلا از اول از مقسم خارجه. و نکته دوم این که بگیم این جنگ هایی که در زمان خلیفه دوم و خلیفه سوم عمده فتوحات و وقتا بوده بدون نظر امیرالمومنین باشه، اما اگر گفتیم با نظر امیرالمومنین بوده چنانچه استفاده میشد از بعضی روایات و تواریخ، اون وقت دیگه حکم مفتوح و انوطن داره. اینا مسائلی است که باید مورد توجه قرار بگیره. یه نکته دیگه من در عبارت شیخ گفتم دیروز تازه، ولو اینکه ما میبینیم در مفسود ابو عبیده داره، در تذکره و منتها باز همون ابو عبیده داره، تذکره و منتها که دلیل نیمه احتمال میدیم از شیخ گرفته، نوعا همون رونویسی میکردن همون عبارت های شیخ رو در مبسوط علامه در منتها و تذکره نوشته. اون وقت حالا این تناسبش به نظر ما با ابو عبید بهتره و ما عبارتی از ابو عبید اینجا ما دیدیم در الاموال ابی عبید صفحه 88 اینجا داره به سند ان شعبی دارد اینجوری ان عمر بعث عثمان ابن حنیف فمسح السواد فوجده سته و سلاسین الف الف جریب، یعنی اینی که مبسوط از ابو عبید نقشن در الاموال ابو عبید همینجور هست 36 میلیون جریب. شیخ خودش فرمود که 32 میلیون، بعد فرمود از ابو عبیده نقل شده 36 میلیون. ما حدس میزنیم که این ابو عبیده ایتش غلط باشه، ابو عبید باشه، یعنی در الاحوال ابو عبید اینجور باشه. حالا چیزی مهمی نیست، علایه حالم سه عبارت پس ما از شیخ طوسی علیه الرحمه راجع به اراضی مفتوح انوطن نقل کردیم، یکی از نهایه، یکی از خلاف، یکی از مبسوط. و تقریبا دیگه فقهای شیعه بعدن هرچه عبارت دارن همینا رو نقل کردن. از علامه دو تا عبارت نقل کردم از که ولو تکراریه چون یه نکاتی تازه داره نقل کردم. ببینین عبارت چهارم این که اینجا نقل کردم، قال علامه در منتها جلد دوم صفحه 934 الارزون اربعت و اقصان، مراد ارزونی است که از کفار میگیریم. احدها ما یملک بالاستغنام و یؤخذ قهرن به سیف، که با شمشیر گرفتم. فانها تق مسلمین قاطبه فلا یختص به المقاتله، منحصر به مقاتلین نیم، بل یشارکهم غیر المقاتله من المسلمین و کما لا یختصون بها کذالک لا یفضلون. اراضی مفتوح انوطن همینطور که مخصوص به مقاتلین نیست، همچی نیست امتیاز هم داشته باشن مقاتلین، نه علی‌السواس، بله یل المسلمین قاطبه ذهب، نقل برای ادعای اجماعشه، ذهب الیه علماء اونا اجمع و بهی قال مالک وقال الشافعی انها تقسم بین المقانمین کسایر الاموال. خب وقت دیگه حالا باقی عبارتهایی که شیخ داره در مبسوط اینا تقریبا داره علامه نقی، اما دیگه اونا ما کار نداریم. یه عبارت دیگه از علامه که تقریبا سه صفحه بعد از این عبارته، اون که نقل کردیم حالا در صفحه 934 بود، حالا این عبارت بعدی در صفحه 937 منتها جلد دوم. ارض السواد هی الارض المغنومه من الفرس التي فتحها عمر بن الخطاب و هی سواد العراق و حده فی العرض من منقطع الجبال به حلوان الى طرف القادسیه. از کم حلوان همین حدود سر پل ذهاب خودمون میشه، اینجا از کوه ها که رد میشه یه مرتبه دشتی میشه که میره سر پل ذهاب و بعد قصر شیرین و اینا، همینجا حلوان بعد من منقطع الجبال به حلوان الى طرف القادسیه. قادسیه تو نقشه نگاه کنی همون طرف از نجف به طرف بیابون که راه مدینه است حساب بکنی، قادسیه اونجا قراره. یه قادسیه دیش هست، شاید شهری قادسیه الان هست، منم رفتم، اما ظاهرا این قادسیه غیر از قادسیه باشه. این قادسیه که الان در نقشه هست، این همون در نقشه های الان هم نگاه میکنی درست در جنوب تقریبا نجف قرار میگیره که نه اون طرفترش دیگه بیابونای حجاز میشه. بله، من منقطع الجبال به حلوان الى طرف القادسیت المتصل به عزیب من ارض العرب. ممکن است همون قادسیه باشه که ما رفتیم در نقشه، خلاصه با اونی که انسان با ماشین میره اشتباهی نباشه. تو نقشه اگر نگاه کنید درست در جنوب نجف قرار میگیره و متصل به بیابونای همین حجاز میشه. بله، الى طرف القادسیت المتصله به عزیب من ارض العرب، عزیب بزال و من تخوم موسل طولن الى ساحل البحر به بلاد عبادان من شرقی دجله فاما الغربی الذی علیه البصره، که بسا ایفا و این هم از این قسمت ها باشه. این تیکر چون اضافه داشتست من عبارت منتها رو خوندم. فاما الغربی الذی علیه البصره، غربی دجله که پهلوش بصرم ها، فانما هو اسلامیون، این دیگه مفتوح هموطن نی، مثل شط عثمان ابن ابلعاص و ما والاها کانت سباخن. الان هم همین که فاو اینا همیش دریاچه نمک و ایناست. کانت سباخن مواتن فاحیاها عثمان ابن ابلعاص، که اینا دیگه مفتوح هموطن نیست، اینا در زمان اسلام فرد شده. و سمیت حاضه الارض سوادن، چرا زمین عراق بهش میگن سواد؟ لأن الجیش لما خرجوا من البادیه و رأوا حاضه الارض و التفاف شجره ها سموها سواد لذالک. سیاه اونجا همش بیابونی سفید و خورشید و نور بوده، اینجا همش سیاه بوده. و هاذه الارض فتحت عن وطن، یعنی زمین عراق، فتحت عن وطن فتحها عمر بن الخطاب ثم بعث الیها بعد فتحها ثلاثه انفس، سه نفر رو برای اداره کشور عراق عمر فرستاد. عمار ابن یاسر علا صلاتهم امیرن، امام جمعه شون باشد و پیش نمازشون اینا رئیسشون، و ابن مسعود که عبدالله ابن مسعود باشد قاضیان و والیان علا بیت المال، معمولا استوندار و امام جمعه شون یکی بوده، همون که امام جمعه و امیر صلات، او در حقیقت استوندار بوده، حاکم بوده، فرموندار بوده. فرموندارش عمار ابن یاسر، قاضی و بیت المالش عبدالله ابن مسعود، و عثمان ابن حنیف علا مساحت الارض، اونم گفت بر زمین ها رو متراش کن و مالیاتوش ببن. حالا و فرز لهم، این تیکش حالا خیلی جالبه، و فرز لهم فی کل یوم شاتن، استندار و نمیدونم رئیس وزیر دارایی و اقتصادش و همه اینا، گفت روز یه گوسفند، نصف این گوسفند مال عمار ازباب که زن و بچه و عیالوار داشت بوده، او دو نفر اون نصف گوسفندو. بعدم گفت هر شهری هر مرکزی روز یه گوسفندم ازش بگیری رو به خرابی میره، یعنی نگوید کمه، این معنیش اینست، یعنی خیلی باید کم خرج بکنید. حالا ببین با این تشریفات اداری که ما حالا داریم و برو بیا، عمر میگه اگه روز یه گوسفند از یه منطقه بخوای بکنی این رو به خرابی میره. یه گوسفند برای این سه نفری که استوندار هست و امام جمعه هست و رئیس وزیر دارایی هست و قاضی هست و تشکیلات قضایی و همه اینا، روز یه گوسفند. بله، و فرز لهم فی کل یوم شاتا، شطرها مع السواقت لعمار، نصف گوسفند با دوربیریزیاش، دل و قلبه و نمیدونم یا اینایی که یه قلیه پیتی باید بکنن برای یه بچه بچه ها، لعمار و شطرها اون نصف دیگهشون، للآخرین برای اون دو نفر. و قال، برای که نگن کمه مونه، و قال ما عرا قریتن یؤخذ منها کل یوم شات الا سریع فی خرابها، هر آبادی روز یه گوسفند ازش کم بکنی این رو به خرابی میره، یعنی خیلی زیادم بهتون دادم. بله، اینم یه عبارت مال علامه در منتها. حالا عبارت شیشومی که ما اینجا نقش کردیم، و فی جهاد شرایع کل ارض فتحت عن وطن و کانت محیاتن فهیل المسلمین قاطبه. شرایع اینجا دیدید که قیبزه، در کلمات بزرگان دیگر مثل شیخ و علامه و اینا این کلمه محیات نبود، بسا اطلاقش میگرفت ولو اراضی مواتشون، اما محقق قید محیات و زد کل و ارزن فتحت عن وطن و کانت محیاتن، یعنی در وقت فتح محیات باشه، فهیل المسلمین قاطبه و الغانمون فل جمله، یعنی قاتم غانمون هم لابلا اونان دیگه جز مسلمین هست، و نظر و فیها این زمین در اختیار امامه، ولا یملک هل متصرف و علل خصوص، هر کس تصرف میکنه به خصوص مالک نی، واهبتها ولا وقفها، یعنی او متصرف نمیتونه بفروشد و وقف کنه، یا حتی امام هم نمیشه بفروشد، امام باید بذارد مثل وقف بمونه، و یصرف الامام حاصلها فی المصالح مثل سد صقور و معونت الغزات و بناء القناطر. اینم عبارت محقق در شرایع. صاحب جواهر نسبت به او دو جمله اول که گفت محیات للمسلمین است و نظرم للامام است، ای در شرح جملتین اولیین گفته است اینجور، جواهر جلد 21 صفحه 157 داره، بلا خلاف نجده فی شیء من ذلک بیننا. بعد میگه بل فی القنیه و المنتها و قاطعت اللجاج للکرکی و الریاض و موضعین من الخلاف بل و تذکره علی ما حکی عن بعضها الاجماع علی و هو محصل. اجماع محصل است نه اجماع منقول. پس تا اینجا خواستیم بگیم مسئله از نظر فقه شیعه این نزاع درش نیست. شافعی قائل به تقسیم بود ولی همه فقهای شیعه گفتن اراضی مفتوحتن لامام مسلمینه و تقسیم نمیشه. مالک هم همینجور میگفت وقفن هست. ابو حنیفه تخییر میگفت و شافعی میگفت نخیر تقسیم میشه. حالا دوستو عبارتم ناچار از دیگران نقل کردیم، از جمله خراج ابی یوسف که ای اگر کلمات ابی یوسف باشه یه جوری دیگه وقت در مسئله برداشت میشه. حالا ببینید وقتی خراج ابی یوسف اگه آقایون اهل تتبع باشن و میخوان مخصوصا زمینه عراق زمینه عراق خوب بررسی کنن، خراج ابی یوسف و همین الاموال ابی عبید خیلی مفصل داره. ما همشو نقل نکردیم، ما یه تیکهش که حساسه و رو فتوامون نقش داره همونو نقل کردیم، همونا رو نقل کردیم. خراج ابی یوسف صفحه 24 اینجا قال ابو یوسف و حدثنی بعض مشایخنا ان یزید ابن ابی حبیب ان عمر کتب الی سعد، مرا سعد وقاصه، چون جنگ فرمانده جنگ سعد وقاص بود دیگه. ان عمر کتب الی سعد حین افتتح العراق اما بعد فقد بلغنی کتابک تذکر فیه ان الناس سألوک ان تقسم بینهم مغانمهم و ما افا الله علیهم. نامه تو رسید که مردم گفتن حالا که این زمین های عراق رو گرفتیم بیا بینمون تقسیم کن. فاذا اتا که کتابی هازا فنزو ما اجلب الناس علیک بهی الال عسکر من کراع و مالن فقسمه بین من حذر من المسلمین. اون اسب و نمیدونم الاغ و اموال و اینایی که منقولات جمع کردن اینا رو تقسیم، چون منقولات تقسیم میشه. و ترک الارزین و الانهار، اما زمین ها و نهر ها رو بیذار لعمال ها، برای همون کشاورزای که اونجا دارن کار میکنن بیذار در اختیار اونا باشد. لیکون ذالک فی اعطیات المسلمین، در عطیه هایی که به مسلمین، بعد میخوایم به مسلمین یه کسانی چیزی بهشون بدیم برن مرزداری کنن، برن جنگ کنن، بالاخره در اختیار امام باشد که بعد بذل و بخشش به جاهایی که باید بکنه. فانک ان قسمتها بین من حذر لم یکن لمن بعدهم شیئون. اگر زمینا رو تقسیم بکنی وقت بعدیا بیان دیگه هیچی نداشته باشن مسلمانای بعد. اینجا فقط یه عده فئودال درست کردیم زمیندار و بعدیا مسلمانا دستشون خالی باشه، نه این کارو نکن. این حالا یه قسمت. اون وقت ما یه تیکه عبارت رو انداختیم قال ابو یوسف، اینا همه مقدمه این است که ما میخوایم بگیم زمین عراق این کاری که عمر کرد با مشورت امیرالمومنین هم بوده، با مشورت مهاجر و انصار بوده، که یه چیزی همچین نیست که بدون اذن امام باشه. قال ابو یوسف و حدثنی غیر واحد من علماء اهل المدینه قالو، بسیاری از علمای مدینه میگه بر ما تعریف کردن. لما قدم علا عمر ابن الخطاب جیش العراق من قبل سعد ابن ابی وقاص، وقتی که ارتش عراق جنگ کردند و برگشتند، اینجا شاور اصحاب محمد صلی الله علیه و آله فی تدوین دواوین. اولا دید که یه درآمدی حالا دیگه پیدا میشه، منبع درآمدی پیدا شد، بیایم دفتر بنویسیم حقوق برای افراد قرار بدیم. جلوتر هر جمعه مجبون همطور که از چی میرسید به یک کیت میدادن، بعدم دیگه خبری نبود. اما رسما شهریه و هر کس ماهیونه نبود. حالا که منبع درآمدی پیدا شد، حقوق و شهریه و اینا قرار بدیم برای اونا که نیاز دارن. یکی وشاوره هم، یه تیکه ما عبارت رو انداختیم باز، وشاوره هم فی قسمت الارزین التی افا الله علی المسلمین من ارض العراق و شام. سنخ مطلب میفهموند که پس این حکم شرعی نبوده که از پیغمبر رسیده باشد که اراضی مفتوح و انوطن باید بمونه، مثل این که خلیفه دوم به فکرش اومده که بیزاریم بشه، داره مشورت میکنه، نظر ایجوری دادن خلافاً لروایات اینا که ما بعد میخونیم. ظاهر روایات اینست که نه، یه حکم الهی شرعیست، اصلا حکم الله همینه که باید بمونه و اجماعاتی هم که ما داشتیم اینجور بود. خلاصه ظاهر اجماعات و روایات ما و کلمات فقها ما این است که این یه مسئله شرعی است، حکم الهی کلی یا حکم سلطانی کلی، که اصلا حکم خدا همینه که اراضی مفتوح و انوطن نباید تقسیم بشه، باید بمونه برای مسلمین. اما لحن این عبارتی ما داریم میخونیم مثل که این یه چیزی به ذهن خلیفه دوم اومده است، مشورت کرده، گفتن آره خوبه، امیرالمومنین گفته آره خوبه این کارو بکنیم، مثل این که مثلا پس این حکم خدایی نبوده و حکم موسمی بوده است و خلیفه به ذهنش اومده. حالا ببینید اینجا میگه که وشاورهم، یعنی مشورت کرد عمر با اصحاب، فی قسمت الارزین التی افا الله علی المسلمین من ارض العراق و شام، فتکلم قوم فیها و ارادوا ان یقسم لهم حقوقهم و ما فتحوا. یه عده گفتن نه، ما رفتیم شمشیر زدیم بهمون تقسیم کن. فقال عمر فکیف بمن یأتی من المسلمین فیجدون الارض بعلوجها قد اقتسمت و ورثت عن الآباء و حیزت. پس بعدی مسلمونا که میان میبینن زمین با کشاورزاش، علوج جمع علجه، اصل ارج معناش او حمار وحشی چاق و گنده بوده، نه این کشاورزای اینجا آدمای چاق و گنده و اینا، کافر بودن البته اما مجوسی بودن و چاق و گنده و اینا، دیگه عربا اینا رو میگفتن علوج، یعنی این آدم وحشی های چاق و گنده. بله بله. فیجدون الارض، میبینن زمین به علوجه ها با این کشاورزاش قد اقتسمت و ورثت عن الآباء، بچهاشونن ارث میبرن، و حیزت یعنی حیازت شده. بعد مسلمان ها بعد بیان دست خالی، فقط همون چهار تا مسلمان که سرد اسلام بودن، اینا رفتن جنگ کردن، هر کدوم شدن دهدار و خان و مثلا فرض بگیری فعودار، آباقی دیگه هیچی. گفت این نمیشه، ما هازا برعیم، این درست نیم. اون وقت باز یه تیکه عبارت رو ما انداختیم، فعضا قسمتو ارض العراق به علوجه ها، اگه من زمین عراق رو با کشاورزاش تقسیم بکنم، و ارض شام به علوجه ها، زمین شامم با کشاورزاش تقسیم بکنم، فما یو صد به سقور، پس صد سقور بعد به چه راهی بشه، و ما یکون للذریه والارامل به هذا البلد و به غیره من ارض شام و العراق، بچه های یتیم و زنای بیوه و ضعفا در حجاز و عراق و شام، اینا چه خاکی به سرشون بکنن اگه بنا بشه این کارو بکنی؟ فاکثروا علی عمر، اینجا تاختند اینایی که رفته بودن جنگ کرده بودن، حالا جنگ برگشتن، همه یورش آوردن به عمر و قالوا اتقف ما عفا الله علینا به اسیافنا علا قوم لم یحضرو و لم یشهدو، تو میخوای این زمینایی که ما با شمشیر رفتم گرفتم وقف بکنی بر مسلمانایی که نه در جنگ بودن نه در جبهه بودن؟ این که عدالت نیست. اون وقت باز یه تیکه عبارت رو ما انداختیم، ورعا، حالا این تیکش محل شاهد اینجا، ورعا عمر، این ورعا عثمان و علیون و طلحه و ابن عمر، رعی عمر در این میون امیرالمومنین و عثمان و طلحه و ابن عمر، حرف عمر رو ترجیح دادن. فارسل عمر برای محکم کاری، فارسل الی عشره من الانصار، فرستاد 10 نفر از انصار رو آورد و 5 من الاوس و 5 من الخزرج من کبراء و اشراف، نه اینکه حالا علی و عثمان و اینا جز مهاجرین بودن، خواست با انصار هم مشورت بکنه، بله، و 5 من الخزرج من کبرائهم و اشرافهم، فلما اجتمعوا حمد الله و اثنا علیه به ما هو اهله و مقاله، باز وقتی که عبارت ما انداختیم میگه و قد رأیتو، عمر میگه قد رأیتو، یعنی به نظر من اومده ان احبس الارضین بعلوجها، این زمینا رو با کشاورزاش بذاریم باشه تقسیم نکنیم، و ازع علیهم فی حل خراج و فی رقابهم الجزیه یعدونها فتكون فیئا للمسلمین المقاتله و الذریه و لمن یأتی من بعدهم، اصلا این زمینا بمونه برای همه مسلمانان. ارأیتم هذه الصقور، ما اینا رو میدن فتح کرده، شما هم به فتح حالا رو میبینی، بعد اینا پاسدار میخواد، مرزبان میخواد، نمیدونم فدای ارتش میخواد، اینا خرج داره، فکر آینده شو نمی کنید، هم تقسیم کنیم بریم حالا. ارعیتم هذه الصقور لابد لها من رجال یلزمونها، این سرحداتی که فتح کردیم باید یه ژاندارمای یه پاسدارای باشن اونجا حفظ کنن. ارعیتم هذه المدن العظام، این شهرهای بزرگ کشام و الجزیره و الکوفه و البصره و مصر، اینا که فتح شده لابد لها من ان تشحنه بالجیوش، باید پر بشه به ارتش و ادرار العطا علیهم، عطا بعد بیرزیم سرشون، یعنی حقوق میخوان اینا بعد. فمن این یعطا ها اولائه ازا قسمت الارزون و الالوج، اگه ما بیاییم این زمین ها رو با کشاورزاش تقسیم کنیم بین 4 نفر دهدار درست کنیم، بعد آینده اینا رو کی خرجشون رو باید بده؟ فقالوا جميعا الرأي رأيك فنعم ما قلت و ما رأيت، راست میگه حق با توست، ان لم تشهر ان لم تشحن هذه الصقور و هذه المدن بالرجال، اگه این سرحدات و شهرها پر نشد به سربازان و تجرا علیهم ما یتقوون به، بعد اینا رو حقوق بهشون ندیم، رجع اهل الکفر الى مدنهم، کافرایی که اینا دوباره به هم گردن میان شهر رو میگیرن. فقال عمر هم گفت قد بان لی الامر، برای من مطلب روشن شد که بس باید همین کارو کنم. فمن لهوجزو، حالا که برا شد بمونه، کی سراغ دارید یه آدم زرنگ تند و تیزی که برد این زمینا رو براندازی کنه و ببینه که چه جور مالیات روش ببندیم. فمن رجل له جزالت و عقل یزع الارض موازعها، زمینو همچی هر به هر کس باید بده به جا بده. و یزع علل علوج ما یحتملون، به کشاورزا یه مالیاتی که بتونن تحمل بکنن. فجتمع له علی عثمان ابن حنیف و قالو تبعثه الی اهم ذلک، اینو بفرستش به این کارهای مهم. فا ان له بصرا و عقلا و تجربه. فا اسرع الیه عمر فوالله مساحت ارض سواد فعدت جبایت و سواد الکوفه، یعنی این مساحت منجر شد که جبایت سواد کوفه قبل ان یموت عمر، یعنی هم کوفه و اطرافش، کوفه مرکز بود دیگه و اطرافش، به آمن در یه سال 100,000 درهم. اون وقت درهم با درهم حالا فرق میکرده، و درهم یوم ازن درهمون و دانقان و نصف و کان وزن و درهم یوم ازن وزن المسقال، تقریبا درهم 18 خودی بوده تا حالا، بقیبن 12 خود خورده یه، اون وقت 18 خودی بوده. ای با همون 160 که اونا نقل کردن جور میاد، 160 میلیون. این عبارتیست که ما از خراج ابی یوسف برای تقریبا تاریخچه این مسئله که عمر با از مهاجرین و با انصار مشورت کرد، از جمله امیرالمومنین هم همین نظر رو داد که اراضی سواد بمونه. حالا یه دوست دو عبارت دیگه داریم، وقت انشاءالله تموم میشه. و صلی الله علیه و سلم.